سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید فیضی شما را به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. حکومت کانادا برای حمایت از افغانهایی که به پاکستان و کشورهای آسیای میانه فرار کردند 21 میلیون دلار کانادایی اختصاص داده است. اداره بین المللی مهاجرت IOM به روز جمعه گفت که این مقدار پول در اختیار این اداره قرار داده شده و از آن برای عرضه خدمات صحی و دیگر بخش ها به مهاجران افغان در پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان استفاده خواهد شد. کانادا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال اخیر ده ها هزار افغان را پناه داده است. ترکیه به روز جمعه اعلام کرد که کار اعمار 170 کیلومتر دیوار امنیتی در مرز با ایران تکمیل شده است. ترکیه کار اعمار این دیوار را به هدف جلوگیری از قاچاق و ورود مهاجرین چند سال پیش آغاز کرده بود. در سالهای اخیر شمار زیاد افغانها از ایران به طور غیرقانونی به ترکیه رفتند. و گزارش آنادولو خبرگزاری رسمی ترکیه، در حال حاضر نیروهای ویژه ترکی مشغول پاکسازی ماین در امتداد مرزند. در گزارش آمده که نیروهای ترکی با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین و تکنولوژی پیشرفته از مرز نظارت خواهند کرد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبان پیش بینی کرده که 17 ولایت این کشور امروز نیز گواه بارندگی خواهند بود. این اداره گفته که احتمال بارش برف و باران در هرات، نیمروز، فرا، بادغیس، قندهار، زابل، دایکندی، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردک، غزنی، سمنگان، بلخ و جوزجان وجود دارد. با آغاز فصل زمستان در افغانستان کمتر از یک هفته مانده و هوا در بسیاری مناطق پیشاپیش رو به سردی نهاده است. شورشیان حوثی یمن در بیانیه آنلاین دیروز گفتند که به 2 کشتی باربری که به سمت اسرائیل در حرکت بودند حمله کردند. در بیانیه ادعا شده که این کشتی‌ها پس از آن با راکت هدف قرار داده شدند که عمله آنها به تماس‌های نیروهای بحری یمن پاسخ ندادند و هشدارها برای تیراندازی را نادیده گرفتند. در بیانیه گفته نشده که این حمله چه وقت صورت گرفته است. پیش از این یک شرکت کشتیرانی جرمنی اوایل روز جمعه گفت که یک کشتی باربری متعلق به این شرکت مستقر در هامبورگ در بحیره سرخ شلیک شده و به آن آسیب رسیده است. سخنگوی این شرکت به خبرگزاری دی پی آلمان گفت که به عمله کشتی باربری الجسره آسیب نرسیده است. شورشیان حوثی در این مورد تبصره نکردند. حوثی ها در هفته‌های اخیر پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس به سمت اسرائیل طیاره‌های بی‌سرنشین فرستاده و راکت شلیک کردند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. شورشیان حوثی هفته گذشته هشدار دادند که از عبور کشتی‌ها به سوی اسرائیل در بحیره سرخ جلوگیری می‌کنند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما هستیم. سازمان عفو بین الملل از رهایی ندا پروانی، فعال حقوق زنان، از بند طالبان استقبال کرده است، اما خواسته که سایر فعالان و مدافعان حقوق زنان نیز از توقیف طالبان رها شوند. مردم در ولایت پروان با آمدن سرمای زمستان از مشکلات زیاد شکایت و نگرانی دارند. یک باشنده این ولایت بر رادیو آزادی گفت:
امید داشتیم که برق از صندلی بانم، بخاری را زیر صندلی ببانم. مگم چون حال برقم هم قطع شد، برقم نداریم. مشکلات ما بسیار زیاد است. دیگه نان آور خانه ما ندارم.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که لویدرستیز اردوی پاکستان در حال برای جلب حمایت ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم با در پاکستان و واشنگتن رفته که وضعیت امنیتی کشورش رو به خرابی نهاده. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز شنبه 25 قوس 1402 شمسی که برابر است به 16 دسامبر 2023 میلادی. سازمان عفو بین الملل از رهایی ندا پروانی فعال حقوق زنان از بند طالبان استقبال کرده است. این سازمان خواسته است که سایر فعالان و مدافعان حقوق زنان نیز از توقیف طالبان رها شوند. بانو پروانی همراه با شوهرش بعد از سپری کردن حدود 3 ماه در زندان طالبان به روز پنجشنبه آزاد شد. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل رهایی ندا پروانی فعال و مدافع حقوق زنان و همسرش از بند طالبان را یک تحول مثبت خوانده است. بخش جنوب آسیای این سازمان در شبکه ایکس تویتر سابق ضمن استقبال از رهایی آنها نوشته است که خانم پروانی نباید زندانی می شد. ندا پروانی در اواخر ماه سنبله امسال با شوهر و کودکش در کابل بازداشت شده بود. بر اساس گزارش ها بانو پروانی و شوهرش به روز پنجشنبه به قید ضمانت از توقیف طالبان آزاد شدند. طالبان درباره رهایی ندا پروانی هنوز چیز نگفتند. مقام های حکومت طالبان در مورد بازداشت و رهایی فعالان حقوق زنان، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران اکثرا چیز نمیگویند. برخی از فعالان حقوق زنان نیز از رهایی ندا پروانی استقبال کردند. نظیفه جلالی یکی از این فعالان است.
یک گپ خوب است اگر اینا تانستن حداقل یک زن افغان هم من حیث یک انسان از حق آزاد زندگی که البته آزادی های دیگیش انوز هم محدود است، قسمی که بالای تمام خانمای افغانستان محدودیت وضع شده، اما حداقل اگر از زندان آزاد شده هم یک خوشخبری لااقل بر ما هست.
سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر خواستار رهایی جولیا پرسی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده، مدافعان حقوق بشری زنان از توقیف طالبان شده است. این سازمان در شبکه ایکس نوشته است همه ناراضیانی که به دلیل بلند کردن صدا برای حقوق بشر و عدالت خودسرانه بازداشت و زندانی شدند، به طور فوری و بی قید و شرط آزاد شوند. سازمان ملل متحد هفته گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته بود که مکلفیت های حقوق بشری را به عنوان سنگ بنای آینده با ثبات، صلح‌آمیز و مرفع برای این کشور بپذیرند و از آن حمایت کنند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در اعلامیه به روز یکشنبه 10 دسامبر گفت که حاکمان فعلی این کشور در برابر همه کسانی که در افغانستان زندگی میکنند مکلفیت حقوقی و مسئولیت گسترده دارند و از حقوق بشری مردم به خصوص حقوق زنان و دختران حفاظت کنند. طالبان ادعا می‌کنند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، اما بسیاری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که این حرف‌های طالبان خیلی کلی است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و حدود یک سال پیش پوانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. طالبان همچنان مانع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند.
مردم در ولایت پروان با آمدن سرمای زمستان از مشکلات زیاد شکایت و نگرانی دارند. آنان میگویند که هوا سرد شده اما توانایی خرید مواد سوخت را ندارند تا زمستان را با آن سپری کنند. از سوی دیگر با آمدن زمستان قیمت مواد سوخت و اولیه نسبت به گذشته بلند رفته که این مورد به نگرانی مردم افزوده است. در این گزارش با مردم محل مصاحبه شده و از آنها پرسیده شده که چگونه با روزهای سرد کنار آمدند.
بسیاری از مردم عادی در ولایت پروان در شمال پایتخت کابل از زمستان امسال نگرانند. زینب 29 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یکی از آنهاست. او سرپرستی خانواده 6 نفر را به عهده دارد و میگوید که با سرد شدن هوا شب و روز خود را به دشواری سپری میکند. او از مشکلات خود در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
فصل زمستان از زمستان آمده، آب هوا بسیار سرد است، توانی ندارم که ما صندلی ببارم و بخاری بارم، چون که امید داشتیم که برق است که ما صندلی بانم بخاری را زیر صندلی ببارم، مگم چون حال برقم هم قطع شد، برقم نداریم، مشکلات ما بسیار زیاد است، دیگه نانآور خانه ما ندارم، طفلکایم 5 اولادکایم است، شاور ندارم، اولادایم کلش گریه میکنن، ناله میکنن که مادر برام کرمت بخر برام جمپر بخر، میگم بچه ما توانش ندارم، ما چطور کنم، ما چی کنم.
خانم زینب در ادامه بیشتر میگوید:
بسیار وضع اوضاع ما خراب است، حتی از بس که تشویش میکنم تکلیف اعصاب برام پیدا شده، دیگه هیچ چاره نیست، زمینه کاری بر خانمام نیست، برای ما گوشه کار کنم، غریبی کنم، برای طفلکایم نان پیدا کنم، غذا پیدا کنم، کرای خانه دادن دارم 2000 پک کرای خانه میتم، حق هوا سرد است که شب تا صبح خنک میخوره طفلکایم خودم.
خداداد 50 ساله باشنده منطقه گذر میرسید علی از مربوطات شهر چاریکار ولایت پروان سرپرستی خانواده 10 نفره را به عهده دارد. او هم فرارسیدن زمستان را چندان به فال نیک نگرفته است. او روزانه 100 الی 150 افغانی از کارگری همراه کراچی دستیش پول کمایی میکند، اما میگوید که این مبلغ برای تهیه ضروریات خانواده اش کافی نیست.
میالم صندلی هم نمانیم، این مردم هم میال صندلی مانده مگه ما نمانیم که باید، نه جمپر گرسیم، نه زغال گرسیم، نه چوب گرسیم، ضعیف هست آنه پیسه تو پیشه هم نداریم که ما بریم بخریم، یعنیم یک ساعت پر یکیم ساعت پر که پیشه میکنیم پیشه نان میشه، پیشه زغال نیست، پیشه چوب نیست، پیشه جمپر نیست، مثالش یفشتو کای مخانک میخوره، این خانه کرنشینی هستیم، روز بروز این روزگار ما خراب شده میره، روز بروز کار غریبی گم میشه.
فقر و گرسنگی در افغانستان و به خصوص در ولایت پروان در حال افزایش پیدا کرده که حدود 2.5 سال از دوباره به قدرت رسیدن طالبان در این کشور میگذرد، اما به نظر میرسد که تغییر چندانی در دسترخوان مردم نیامده است. مولوی قدرت الله زاکر رئیس کار امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت پروان است. او میگوید که خانواده های بی‌بضاعت و نادار را به مؤسسات خیریه معرفی کردند تا برایشان کمک صورت بگیرد.
خانواده های بی‌بضاعت و کسانی که در شهر گدایی می کردند تمام آنها را سروی نمودیم، اکثریت آنها را به مؤسسات معرفی کردیم، اما کسانی که از لحاظ قانونی مستحق بودند برای آنها پول دادیم، حالا برای این آمادگی داریم که وثیقه خط جور کنند که ما در ما از طرف سرمیاش برایشان یک مقدار پول داده می شود.
در حال مردم از وضعیت بد اقتصادی شکایت و نگرانی دارند که برخی از باشندگان محل در ولایت پروان میگویند کمک ها به صورت درست به نیازمندان توزیع نمی شوند و از خویشخوری طالبان در توزیع کمک ها به نزدیکانشان شکایت دارند. جان سوبکو و سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار در اواسط ماه نوامبر امسال در گزارش خود به نشست اجتماعی کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا گفته بود که سیگار مستند ساخته که طالبان کمک های بشری ایالات متحده را به سوی دیگر سوق داده و یا از بخش اعظم آن بهره بردند. در این حال برنامه جهانی غذا گفته است که راه‌های برخی مناطق به دلیل برفباری سنگین در زمستان بسته خواهند شد و امداد رسانی بر نیازمندان با دشواری‌های روبرو خواهد بود. سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که مسیرهای غیر قانونی در ولایت جنوب غربی نیمروز به بستر امن برای قاچاق انسان به ایران تبدیل شده است. اما پیش از آن، لویدرسیز اردوی پاکستان در حال برای جلب حمایت ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم در پاکستان به واشنگتن رفته که وضعیت امنیتی کشورش رو به خرابی نهاده است. در دو حمله جداگانه پنجشنبه شب در ایالت خیبر پختونخوا شماری از نظامیان پاکستانی کشته و زخمی شدند و در درگیری بین تندروان مسلح و نیروهای امنیتی 7 زن زخم برداشتند. اسلام آباد علت افزایش ناامنی در پاکستان را موجودیت پناهگاه‌های جنگجویان مسلح پاکستانی در قلمرو افغانستان می‌داند، اما حکومت طالبان این ادعا را رد می‌کند. بیشتر در این گزارش ستار فروخ.
لویدرسیز اردوی پاکستان در دیدار با مقامات ایالات متحده تلاش کرده که کمک امریکا را برای مبارزه با تروریسم در کشورش به دست آورد. از زمانی که جنرال آسم منیر به عنوان لویدرسیز پاکستان گماشته شده،
این اولین سفرش به ایالات متحده است. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در خبرنامه بروز جمعه گفت که جنرال آسم بر علاوه لوید آستن وزیر دفاع و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با شمار دیگر از مقامات ملکی و نظامی آمریکا نیز دیدار کرده و در مورد روابط دوجانبه و مسائل امنیتی منطقه‌ای و جهانی گفتگو کرده است. بر بنیاد خبرنامه هر دو جانب توافق کردند که همکاری در مبارزه با تروریسم و مشارکت دفاعی بخش اساسی همکاری‌هایشان را تشکیل می‌دهد. جنرال آسم بروز یک شنبه به واشنگتن رسید. همزمان با سفر او، ناامنی در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش یافته است. حکومت پاکستان پیوسته اتهام وارد می‌کند که جنگجویان پاکستانی در قلمرو افغانستان پناهگاه‌های امن دارند و حکومت طالبان بر ضد آنها اقدام نمی‌کند. طالبان در افغانستان اما این اتهام‌ها را رد کردند. جان اچکزی وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان در واکنش به کشته شدن 23 نظامی در دیره اسماعیل خان در پیام در شبکه ایکس تویتر سابق به روز چهارشنبه هفته گذشته نوشت که پاکستان باید به ایالات متحده در قلمروش پایگاه بدهد تا بر پناهگاه‌های تروریستان در افغانستان حمله کند. او سپس این پیام را حذف کرد. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به روز دوشنبه در پاسخ به این سوال که آیا با لویدرستیز پاکستان درباره احتمال حملات تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی به پناهگاه‌های دهشت افغانان در قلمرو افغانستان بحث خواهد شد، گفت که چشم برای همکاری دفاعی و امنیت منطقه‌ای با حکومت پاکستانند. او افزود که در بخش همکاری با پاکستان گام‌های امسال برداشتند. پنتاگون به روز چهارشنبه پس از ملاقات وزیر دفاع ایالات متحده و لویدرستیز پاکستان در بیانیه گفت که آنها در مورد تحولات اخیر امنیتی و ساحات بالقوه همکاری دفاعی گفتگو کردند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
مسیرهای غیر قانونی در ولایت جنوب غربی نیمروز به بستر امن برای قاچاق انسان به ایران تبدیل شده است. شمار جوانان افغان که از این مسیرها قاچاقی به ایران سفر کردند میگویند که مشکلات زیاد را دیدند و اینکه کسانی که قصد سفر غیر قانونی به ایران را دارند باید بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کند. اما بسیاری این جوانان میگویند که به آرزویشان نرسیدند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یک جوان افغان آغاز می شود. او از سفر پرخطر از نیمروز به سمت ایران حکایت می کند.
مکتب خلاص کردم، وظیفه نداشتم، بیکار بودم، حکومت هم که دیگه عوض شد، بیکاری بود و وظیفه نبود و هیچ کسب و کار داخل نیمروز و همین ولایت ما نیمروز نبود. اراده کردیم که بریم ایران.
اسدالله احمدی 25 سال باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز است. او دو سال پیش برای کارگری و پیدا کردن لقمه نان به خانواده 6 نفرش از طریق یک از چند مسیر غیر قانونی موسوم به دیوار به طور قاچاقی به ایران رفت. احمدی داستان سفرش را که تانوز در زینش عک شده برادو آزادی چنین بیان می کند.
قطعه کچغور گب زدیم دیگه، گفتر خسالایی شد مثلا دیوال باز شما میریم. چند شو می تو راست شد که روزی زنگ زد که بیا که میشه سالایی است دیگه، رفتیم خود رسانی به پیشش. زمانجا دیگه رفتیم طرف خوگا، از این خوگا یکمی برتر مولانا، زمانجا پیاده پایین شدیم طرف خوگا دیگه پیاده شدیم آخر از ماشین، از زمانجا دیگه پیاده حرکت کردیم تا طرف دیوار. دیگه خانوادگی هم خیمه بود و بچه هم بود و دیگه از اینجا که پیاده حرکت کردیم رفتیم اصل دیوار. دیگه نزدیک دیوار شدیم، نزدیک دیوار که شدیم دیگه به نزدیک دیوار هم دیگه 15 دقیقه بیشتر دیوار سلاحی نمیشد.
حسد احمدی در ادامه از مشکلات و خطرات را بیشتر میگوید.
ما هم بسیار زیاد نفر بودیم از این برژک. از اینجا که ما از این برژک حرکت کردیم زیر سیم خردارا که رد شدیم، بعضی دستایش مثلا زخمی شدن و بعضی هم دیگه لباساش پاره شد، مثلا از خودم لباسم پاره شد. دیگه بعد از 15 دقیقه مثلا که سلاحی شد دیگه از اونجا چند تا پیر کرد دیگه وضعیت خیلی خراب بود دیگه. هم از اونجا سربازای ایران هم مثلا اذیت میکردن دیگه، پیر را پیر بود و
احمدی میگوید که او و دیگر هم سفرانش برای رسیدن به منزل مقصود با مرگ احتمالی دست پنجه نرم میکردند.
از که زور شد ما حرکت کردیم به طرف سایدان، تا جایی که دلشان میخواست مثلا ماشین پارک کردن، دیگه تقریبا 11-12 نفر داخلیم یک پیژو جمع میداد. به طرف زایدان که میامدیم دیگه وضعیت خیلی خراب بود. داخل این مسیر مثلا یعنی 100%، 80%، مثلا ما 20% امید داشتیم که زنده بمانیم، یعنی 80% دیگه همگی میگفت که میمیریم. یعنی میتونه پاسا تنگ، خیلی وضعیت خراب. یک ترس از پلیسای ایران داشتیم، یک ترس از دوزای را داشتیم. دیگه وضعیت خیلی خراب بود. دیگه بهتون رسیدیم به طرف زایدان، از ماشین پیاده شدیم.
احمدی میگوید که برای رسیدن به ایران با قاچاق بر بیش از 3 میلیون تومان ایرانی پرداخت کرده بود. در شهر زایدان احمدی کار پیدا کرد، اما با مشکل دیگر برخورد. پس از گذشت نزدیک به 2 سال توسط پلیس ایران گرفتار و رد مرز شد. او چشم دیدش را از آزار و اذیت پلیس ایران با پناهجویان افغان برادری آزادی اینگونه قسم می کند.
شب که رسیدم صبح سر کار شدم، داخل میدان بار کار میکردم، میدان بار بار پایین بالا میکردم. پلیس میامد داخل میدان بار مثلا با خودش خرید میکرد، ما میرفتیم یک جای قایم میشدیم مثلا که مثلا مار نبینه. سایدان که مار گرفت پلیس تقریبا امیر 3-4 ما داخل پاسگاه بودیم. بعد از پاسگاه مار انتقال داد به طرف اردوگاه که مار برد، مار گرفتن رد مرز کردن. پلیس ایران که مار گرفت در اردوگاه تقریبا 7-5 روز یعنی می تو نگاه می داشت. بعضی ها مثلا نمی که می گرفت اذیت می کرد. بعضی ها تقریبا اونجا داخل خود اردوگاه ما دیدم، تقریبا 1-2 ماه داخل خود اردوگاه بودن. پلیس هم دیگه می گفته افغانی فلانی افغانی چی، مثلا شما چرا اومدین به خاک ما.
احمدی حدود 2 ماه پیش از ایران اخراج شد. حال از بی سرنوشتی و مشکلات اقتصادی حکایت می کند. او می گوید که امیدش را برای ماندن در افغانستان از دست داده. او مجبور است بار دیگر بختش را بیازماید.
فعلا داخل همین امروز هستم، فعلا دیگه موندیم همین داخل همین امروز، بیکار بی سرنوشت نشستیم، زمستانم در پیش است و اینجا وظیفه دیگه بیخی پیدا نمیشه و همین مشکلات دیگه هست. تصمیم دارم که برم دوباره ایران دیگه، یا قاچاقبری شده پاسپورت و نام نویسی کردم، اگه پاسپورت هم پاسپورتی میرم، اگه نشده میتونم قاچاقبری میرم. از خاطر بیکاری مردم میره، هیچ کسی علاقه نمیره به طرف ایران.
مقامهای محلی طالبان در ولایت نیمروز قاچاق انسان به ایران را بیش از 1 سال قبل ممنوع اعلان کرده اند. اما یک قاچاقبر انسان و یک منبع امنیتی محلی طالبان در نیمروز که نخواستند نام و صدایشان در گزارش گنجانده شود، برادو آزادی ادعا کردند که بدون امانگی میان مرزبانان ایران و نیز پرداخت پول از سوی قاچاقبران انسان به مرزبانان ایران، عبور به خاک ایران از مسیرهای غیر قانونی ناممکن است، چرا که بدون امانگی به ادعاهای منابع آگاه از این موضوع مرزبانان ایرانی مهاجران غیر قانونی را به گلوله می‌بندند. در کنار مسیر دیوار چند مسیر دیگر هم وجود دارد که مهاجران از آنها به هدف سفرهای غیر قانونی و قاچاقی استفاده می کنند. منطقه خوابگام مربوط نای دوم شهر زرنج و روستای مهاجرآباد مربوط نای اول شهر زرنج، منطقه رودیا نر لشکری و نیز مسیر دک که در ولسواری چهاربرجک نیمروز موقعیت دارد و نیز همسرت با پاکستان است. وعید 22 سال باشنده ایراد 6 ماه پیش از مسیر روستای مهاجرآباد قاچاقی به ایران رفته بود، اما او که به تازگی از سوی پلیس آن کشور به نیمروز برگردانده شده به رادیو آزادی چنین میگوید:
به خاطر بعد بختی خاطرم کارا چیزا رفتی بود ایران، اونجا کار میکردم، ارباب موتور داری بود دست من، خبور سرکار سو میراتم سرکار نمازگان میمونه، یک روز راتم سرکار رفتم تو کوچه پیچیدم، یک میشین ما زد بجون مزد یشو بیمارستان بیدم 20-30 میلیون تومان خرج کردم، مخاصر همو بود دیگه، رفتم اونجا کالون تری 3-4 جارتم از آخرنگ مخاصر تینه.
منصور باشنده کابل هم که سال گذشته از مسیر دق قاچاقی به ایران رفته بود و نیز هفته پیش از ایران اخراج شد، نیز از برخورد نامناسب پلیس ایران و نیز برخی از مردم آن کشور شکایت دارد. او به رادیو آزادی میگوید که صاحب کار پول کارگری چندین ماهش را نداد و با دست خالی و آزار اذیت پلیس ایران اخراج شده است.
وضعیت مهاجر والا خیلی خراب است، 1 سال میشه بعد خود ایران رفته، کار بیگاری در بدبختی، کار نیست در افغانستان، رفتیم ما گفتیم من اون در کشور ایران کشور مسلمان است، حتی ما شده افتار خوب باید بکنن افتار از شما 18 میلیون سر صاحب کار زور میگه، رفتم در کلانتری برادر بگه برو مشکل تقوی حل بکن، باقصاص نیست افغانی سیلان پلی مرنا افتار خیر ازشون بکنه هم رایوان، کار اصلا چی نیست، کار خراب است، کار میکنی پل نمیده صاحب کار، پل اصلا نمیده زور میگه.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی 100 هزار افغان به دلایل مختلف از جمله فقر اقتصادی و بیکاری و ترس از تهدیدات احتمالی از سوی طالبان این کشور را ترک کردند و به کشورهای مختلف از جمله ایران و پاکستان گریختند و برخی به اروپا و آمریکا رفتند. هفته پیش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران ادعا کرده بود که اکنون ایران میزبان حدود 5 میلیون مهاجر افغان است. یک منبع دیگر طالبان در ریاست مهاجرین نیمروز همچنان پذیرفت که قاچاق انسان هنوز هم ادامه دارد، اما ارقام دقیق در این مورد در دسترس نیست که روزانه چه تعداد از افغانان غیر قانونی به ایران می روند. برامدین که از ولایت تخار به شهر زرنج مرکز نیمروز آمده می گوید که هرچند از مسیرهای غیر قانونی آگاه است، اما به این دلیل می خواهد قاچاقی به ایران برود.
می خواهیم ایران به خاطر کار کردن بریم، قرضدار هستم، به خاطر قرضدار را باشیم اصلا خوش نمیارم ایران برم. و دوست دارم که فروی فامیل خودم باشم، یه لقمه کار کنم، همینجا لقمانان کار کنم، باشم همینجا خوبتر و بهتر برای من. اینجا نامزاد چیم یک سیونیم لگرفا بعدی کار چیم کار باری هم نبود. مسیری را خواه خراب است دیگه، ما به خاطر میریم که یک چیزی کار کنیم شکم خود را سیر کنیم دیگه، چورا نیست، راه سخت است، کی مگه سخت نیست.
اما اسدالله حمدی باشنده نیمروز به حکومت ایران و هم حکومت طالبان چنین پیشنهاد میکند.
می درخواستم است که مثلا می مردم ایران از حکومت که مردم افغانستان اذیت نکنه، بازگاه که میگیره مثلا می افغانان خیلی اذیت. خواستم هم از می دولت اسلامی امارات خود ما امارات افغانستان که می جوانا که میره ایران همینجا بس نکار بده، وظیفه بده، خیلی کسا هست تعلیم دیده لسانس همون که میره کار مینه.
پیام ها و نظریات شما.
ما در سوالی قرقین ولایت جوزجان با شما شدیم. منطقه ما بسمند یک منطقه سرد است، چون طرف ترکمنستان، سرحد ترکمنستان هستیم ما، هوای ما خیلی سرد است. کودکای ما در هر زمان در هر وقت امراض گوناگون مانند سرفه و چیده دوچار است. الحمدلله والمنه کمی کمک صحی دسترسی داریم، اما 100% اطمینان نیست، مطمئن نیستیم. علی خاطر ما به شما پیام ماندیم که بسیار حالت ما بعدی وقتا وخیم میشه، از خاطر راه هم دور است، راه هم ریک است، خامه است، اساسی و پخته سرک نداریم، برخوچی نداریم، شبکه مخابراتی 100% مطمئن دسترسی نداریم. علی خاطر ما آواز ما را به جهان برسانیم، چون مشکلات ما بسیار گوناگون هر مشکلات است، اونا باید جدی بررسی شوا و رسیدگی شوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه بعد از سقوط حکومت تغییرات خیلی زیاد و تغییرات خیلی بد و شرایط خیلی سختی بر زنان و کودکان افغانستان گذاشته شد. از زمان سقوط حکومت عکس تمام محدودیت ها بر علیه زنان بوده، از محدود کردن زنان در گشت و گذار، از سفر کردن از اونها، از منع کار، از منع تحصیل و از محدودیت های دیگری که بر زنان وارد شده. این محدودیت ها باعث شده تا شرایط خیلی سختی چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ اقتصادی به زنان وارد بشه. اکثریت زنانی که نانانور خانواده های خود بودن فعلا در شرایط خیلی بد اقتصادی به سر میبرن.
پیام شما، نظر شماست.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. حکومت کانادا برای حمایت از افغان‌هایی که به پاکستان و کشورهای آسیای میانه فرار کردند، 21 میلیون دلار کانادایی اختصاص داده است. اداره بین المللی مهاجرت IOM به روز جمعه گفت که این مقدار پول در اختیار این اداره قرار داده شده و از آن برای ارائه خدمات صحی و دیگر بخش‌ها به مهاجرین افغان در پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان استفاده خواهد شد. کانادا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از دو سال اخیر ده ها هزار افغان را پناه داده است. ترکیه به روز جمعه اعلام کرد که کار اعمار 170 کیلومتر دیوار امنیتی در مرز با ایران تکمیل شده است. ترکیه کار اعمار این دیوار را به هدف جلوگیری از قاچاق و ورود مهاجرین چند سال پیش آغاز کرده بود. در سالهای اخیر شمار زیاد از افغانها از ایران به طور غیر قانونی به ترکیه رفتند. به گزارش آنادولو، خبرگزاری رسمی ترکیه، در حال حاضر نیروهای ویژه ترکی مشغول پاکسازی ماین در امتداد مرزند. در گزارش آمده که نیروهای ترکی با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین و تکنولوژی پیشرفته از مرز نظارت خواهند کرد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبان پیش بینی کرده که 17 ولایت این کشور امروز نیز گواه بارندگی خواهند بود. این اداره گفته که احتمال بارش برف و باران در هرات، نیمروز، فرا، بادغیز، قندهار، زابل، دایکندی، غور، فاریاب، سرپل، میدانوردک، غزنی، سمنگان، بلخ و جوزجان وجود دارد. با آغاز فصل زمستان در افغانستان کمتر از یک هفته مانده و هوا در بسیاری مناطق پیشاپیش رو به سردی نهاده است. شورشیان حوثی یمن در بیانیه آنلاین دیروز گفتند که به دو کشتی باربری که به سمت اسرائیل در حرکت بود حمله کردند. در بیانیه ادعا شده که این کشتی ها پس از آن با راکت هدف قرار داده شدند که عمله آنها به تماس های نیروهای بحری یمن پاسخ ندادند و هشدارها برای تیراندازی را نادیده گرفتند. در بیانیه گفتن نشده که این حمله چه وقت صورت گرفته. حوثی ها در هفته های اخیر پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس به سمت اسرائیل تیاره های بی سرنشین فرستاده و راکت شلیک کردند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. شورشیان حوثی هفته گذشته هشدار دادند که از عبور کشتی ها به سوی اسرائیل در بحیره سرخ جلوگیری می کنند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. و حالا با هم برنامه هوای تازه را می شنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چگونه جوانان می توانند فرصت های کاری آنلاین و خود بسازند؟
باید یک هنر، یک مسلک، یک سکیلز، یک مهارت باید داشته باشیم. از کار خیلی ساده باید شروع کنیم که ما در کدام بخش خوب هستیم. آیا کار هنری رو یاد داریم؟ خب سلز و مارکتینگ کده می تانیم.
جوانانی که می خواهند کاربار آنلاین آغاز کنند، چگونه می توانند از کاربار آنلاین آید به دست بیاورند؟
اول ما مشخص کنیم که مشتری ما کی هستم، ما با کی در ارتباط هستیم که با اونا سرمایه گذاری کنیم، با اونا کار کنیم. پروشت خود خوب کنیم که مشتری خودش برای ما پیدا شوه.
و مزایای کارهای آنلاین چیست؟
و فواید بسیار زیادی داره، وقت زیاد وقت جلوگیری میشه، پول بیشتر درآمد داره، مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمیباشه، به وسایل دفتر ضرورت نمیباشه و به مکان همچنان ضرورت نمیباشه، تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. این روزها در افغانستان جوانان بیشماری از بیکاری شکایت دارند. بعضی ها راهی مهاجرت شدند و بعضی ها در خانه بیکار هستند. اما در کنار این همه بیکاری، فرصت‌های کاری هم وجود دارد که اگر جوانان توجه کرده و تلاش به خرج دهند، می‌توانند منبع درآمدی برای خود بسازند. این فرصت‌ها کاروبار آنلاین است که امروزه در جهان بسیار مروج است و تقریباً بیشتر کارها و معاملات به طور آنلاین صورت می‌گیرد. وارث ستار یک تن از جوانان است که مدت می شود یوتیوب چینل ساخته است. او می گوید خودش در این راستا تجربه نداشت، اما یکی از دوستانش او را تشویق و همکاری کرده است.
کار آنلاین از مدت 5 سال به این طرف شد که من البته در یوتیوب وظیفه دارم و کار می کنم روی تصویر و پیش از اون من در رسانه بودم، البته پشت سر کار میکردم. با مدت 5 سال شد که ما در یوتیوب روی تصویر آمدیم و مدت کمتر از 1 سال میشه که امرو با فامیلم یک جای برنامه ثبت میکنم در یوتیوب البته. و این کار آنلاین ما وقتی که در یک استریزنو کار میکردم، یک دوستم برام مشعل رخشان که خداوند مغفرت شان کنه، اونا مرا در این کار تشویق کردن چون خودشان تجربه داشتن و می فهمیدن که یک کار است که همیشگی است و خصوصا اگر برنامه فامیلی باشه بهتر میشه چون دائمی می باشه بینیندش. و وقتی که من به این کار آغاز کردم، چون خودم تجربه رسانه‌ای داشتم و می تانستم پیش ببرم، البته از نگاه گفتاری و بعض مسائل مشکل خاص نداشتم، و وقتی که فامیل روی تصویر آمد بعض مشکلات ها بود، مثلا مشکلات اقتصادی بیشتر داشتیم و برنامه هم باید مصرفی می بود، باید مصرف میکردیم که برنامه های جالبتر بسازیم بخاطر گرفتن بیننده. و من وقتی که کار آنلاین شروع کردم، من قبلا تجربه آنلاین نداشتم چون روی تصویر نبودم، کار نکرده بودم، من مدت بسیار کم پشت تصویر البته من کار میکردم، بخش ایدتش کار میکردم و چند مدتی که گذشت بخش کامرامینی شد و بخش پرودوس برنامه شد و من بلدت پیدا کردم به این کار.
وارث همچنان افزود کار آنلاین میتواند منبع درآمد خوبی باشد در صورتی که جوانان تلاش کنند و زحمت بکشند، ویدیوها و مواد آماده کنند تا مورد پسند مردم قرار گیرد.
و کار آنلاین معمولا وقتی که سرایت می، البته کم مشکلات خود داره تا که مشارت شهر شفره می کنی تا که سرایت بیه و بعد از او که سرایت آمد و کار تا بخترم و آید شروع می کنی، زحمت بیشتر می کشی. یک ماه در میان بار اول وقتی که آید می از چینل، 2 ماه بعد می، بعد از او باز هر ماه می کم یک ماه در میان می مانه دیگه، 2 ماه بعد یعنی باز آید چینل می رسه به ما. یوتیوب جور کردن با وجود از اینکه پیشرفت میکنی، یعنی در پهلویش نقص میکنی و آید خوب داره، به شرط از اینکه زحمت بیشتر کشیده شوه در ساختن برنامه، برنامه جالب باید ساخته شوه و تمامش مشوره کار داره، وقت کار داره، زمان بختار ثبت کار داره و بهترین ادیت کار داره. و وقتی که همه چیز پروفشنال پیش بره، بس معلوم دارست که آیدم خوب می باشه، بد نمی باشه.
امروزه نسبت به کارهای آفلاین، کارهای آنلاین مفیدتر واقع می شود. سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، به این باور است. او که خودش کار آنلاین می کند، می گوید کار آنلاین سهولت زیادی ایجاد کرده است.
برز برسانم که کار و بار آنلاین یا کارهای آنلاین در کل بسیار عالی هست، خیلی ها تاثیرگذار است نسبت به کارهایی که ما به شکل حضوری انجام میتونیم، کارهایی که ما مثلا به شکلی که خود ما درجه حضور داشته باشیم انجام میتونیم. کارهای آنلاین خیلی ها تاثیرگذار است و خیلی ها هم نتیجه بخش است، چون امروز اگر ما جهان را ببینیم، همه افراد اشخاصی که در جهان ما زندگی میکنن رو آوردن به کارهای آنلاین، چون فایده و سودش بیشتر است نسبت به کارهایی که حضوری صورت میگیره. مثلا خیلی از عزیزای ما هستن که در سایت های معتبر مانند آمازون مصروف فعالیت هستن، مصروفی هستن کتاب بفروشن یا مثلا سایت های معتبر دیگر هم هستن که مردم از اون طریق کسب درآمد میکنن یا به درآمد رسیدن. شخصا خودم سرمایه گذاری را با $400 آغاز کردم و ما کار آنلاین خود شروع کردم. سال گذشته سال 2021 بود که من آغاز کردم به شکل بسیار زیاد پروفشنل و وارد کار و بار آنلاین شدم، که در آغاز خب ریسک بسیار بزرگی است که وقتی تو میخوای کار و بار آنلاین را آغاز بکنی باید ریسک را بپذیری، که من هم ریسک پذیرفتم و آغاز کردم. طبعا شکستم خوردم، خیلی ها شکست خوردم، تاوان زیاد انجام دادم، ولی بازم درس های هم گرفتم و از کار خود خسته نشدم.
عصمت هاشمی همچنان به رادیو آزادی گفت جوانان می توانند کار آنلاین را با سرمایه خیلی کم و لوازم اولیه و ساده آغاز کنند.
خب کارهای آنلاین را می توانیم بدون سرمایه هم آغاز بکنیم. بعض از کارها هست که در آغاز سرمایه نیاز ندارد، نه سرمایه اولیه. اول چیزی که بسیار مهم از جسارت و فهمیدگی یک فرد است که با جسارت آغاز بکنه و ادامه بده، تسلیم نشه و صبور باشه، چون کارهای آنلاین بیشتر وقت میخواد که باید با استراتژی بسیار زیاد قوی آغاز بکنی، زمان میخواد، زمان نیاز داره که زود به نتیجه یک فرد نمیرسه، یعنی در یک شب نمیتونه که یک فرد را پولدار بسازه. کارهای آنلاین نیاز به تحصیلات ویژه‌ای نداره که باید یک تحصیلات داشته باشی، چون بیشتر کارهای آنلاین را کسان آغاز میکنن که ایده کار آفرینی دارن، ایده کارمندی ندارن که نزد یک فرد کارمند باشن، ایده کار آفرینی دارن، میخواین خودشون کار خود را آغاز بکنن، چون کارهای آنلاین بیشتر خودت رئیس خودت میباشی، به این شکل صورت میپذیره. و همچنان بسیار زیاد چیزی که مهم است است که ما باید دانش کارهای آنلاین را بفهمیم. یعنی وقتی ما مثلا کاروبار آنلاین میگیم، خیلی کاروبار آنلاین زیاد است امروز، خیلی از افراد خود جهان انجام میتن، مثلا خیلی هستن در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری میکنن، در که اگر ما دانش بازار ارزهای دیجیتال را کسب نکنیم قطعا نقص خواهیم کرد.
همین جنبش یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید دو ماه میشود با وسایل ساده کار را آغاز کرده و یوتیوب چینل ساخته است. آنها یک تیم کاری دارند و با هم از ایده های خوب استفاده کرده و کار میکنند.
ما بگویم که برتون که ما این چینل تو با تقریبا یک دو ماه میشه که فعال کردیم و به خاطر ایده و ذهنیتی که ما داشتم و خواستم که با تمام کسایی که در اینترنت دسترسی دارن شریک بسازم. به خاطر از این ایده و ذهنیتی که ما داشتم خواستم که چینل تو با جور کنم و از هنرهایی که داشتم و دیگه همکارای ما یا هم گروهی که ما داریم هنرهایی که داشتن از تک تک هنرهایشان استفاده کنیم و بتونیم یک چیز خوبتر و بهتر و کسایی که میبینن، کسایی که فالوورای ما هستن تقدیم کنیم. و به نظر من کسی که میخواد چینل یوتیوب داشته باشه یا چینل یوتیوب بر خود بسازه باید ایده و مفکوره خیلی متفاوت داشته باشه، یعنی به نظر من یک چیز متفاوت باشه تا بر مردم تقدیم کنه. ایده و ذهنیت خیلی مهم است برای کسی که میخواد تازه به بازار یوتیوب بیایه و یک چینل یوتیوب فعال و معتبر داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، جوانان چگونه میتوانند فرصتهای کاری آنلاین به خود بسازند؟ چگونه میتوان از کاروبار آنلاین آید به دست آورد و مزایای کارهای آنلاین چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. جوانا چگونه می تانن که کاروبار آنلاین شروع کنن یا از کجا آغاز کنن؟ بسیاری از جوانا در این شرایطی که کار نیست دوست دارن کار آنلاین شروع کنن، دوست دارن یک منبع درآمد داشته باشن، اما نمی فهمن از کجا و چه قسم آغاز کنن.
کاروبار آنلاین یک روش شمیست که وبسایت ها تیار آماده شده، میتونه هر کس که به اون شکل کار جستجو بکنه و یا کسی که کار میخواه کارش انجام شوه از اونجا کارمند جستجو بکنه و همچنان مشتری هم میتونن جستجو بکنن. و طریق دیگه از سوشل میدیا استفاده بکنن، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، مثل حتی واتساپ و یوتیوب، چینل های یوتیوب. دیگه در اوجه میتونن که کلپ های خوبتر یا مواد خوبتر تهیه بکنن، موادی که بیشتر مردم علاقه مند هستن به او، باز نظر به تعداد کسایی کوره میبینن و نظر به تعداد کسایی کنجا چینل از اونها را در یوتیوب اگه باشه سابسکرایب کرده باشه، در اینستاگرام اگه را فالو کرده باشه، در فیسبوک هم به این شکل اونها را فالو کرده باشه، نظر به اونها میتونن عاید داشته باشن. و وقتی که تعداد بیننده های محتویاتشان زیاد باشه، خب خود امو سوشل میدیا هر کدامش که باشه بر اونها پیشنهاد میکنه که اعلان های بعضی کمپانی ها را در جریان همی کلب یا پیش از کلب یا داخلش میگنجانن که از امو هم برای خود سوشل میدیا آید میشن برای کسی که این مواد تهیه میکنه. انال ای دیگه رایش هست. برای دیگه ای است که در خود سوشیل میدیا بعضی صفحه جور میشه، مثلا در خصوصا در افغانستان که زیادتر رایش است، مثلا در فیسبوک بعضی صفحه را جور میکنن، کاروبار آنلاین یا خرید فروش خانه، خرید فروش وسایل خانه، خرید فروش وسایل کمپیوتر یا همسال ازی که در اوجه هر کس میتونه که چیز را که میخوای بفروشه اوجه بانه و هر کسی که میخوای بخره از طریق پیام ها، اولان از طریق از او که اکس کلی چیزش هم میبینه بعد از او پیام میکنن، به توافق میرسن، خرید و فروش میکنن. و رای دیگه همی است که کسی آیدیا یا یک نظریه داشته باشه یا یک مشکل را در جامعه ببینه و به خاطر رای حل از او یک شکل به شکل کمپیوتری یا رای حل آنلاین پیشنهاد بکنه. فرض مثال در کسی دیگه فکر میکنه که به خاطر از این که کسی پیش دکتر بره رای ساده ای است که قبل از قبل خود راجستر بکنه برای امون دکتر یا دکتر ببینه مطمئن شوه که امین دکتر مربوط شست یا نه، بعد از او فیز خود بدون از این کجا بره فیزیکی فیز خود بتاه و شکل آنلاین فیز خود بتاه، وقت خود مشخص بکنه، وقتی که پیش دکتر میره مستقیم در وقت معینه خود بدون از این که منتظر شود دالیز یک ساعت دو ساعتش مستقیم در وقت معین خود پیش دکتر بره. کسی تو یک نظریه می داشته باشه میتونه که همین نظریه خود به شکل آنلاین از اون طریق هم از فیسی که برای دکتر داده میشه هم از خود دکتر میتونه که همو یک مقدار کمیشن بگیره که همین خدمات هم میده و هم یک راه درآمد میشه برش که هم از جای وقت جلوگیری میشه، هم از جای پول جلوگیری میشه و سبب از این میشه که کارها را برای مردم آسان بسازه.
آیا به نظر شما در کاروبار آنلاین مهارت‌های خاص ضرورت است؟ باید در این رشته تخصص داشته باشیم و یا ای که هر فرد میتونه که با زحمت و تلاش کار آنلاین آغاز بکنه؟
خب فعلا زیاد که رایج شده که کاروبار آنلاین که بسیار مهارت‌های بعض وقتا میشه بگویم که مهارت‌های اجتماعی یا مهارت‌هایی که بعضی‌ها در اجتماع اونا را یاد میگیرن، یعنی به شکل مسلکی چیز را یاد نمیگیرن و از این مهارت های خود استفاده میکنن و بسیار رایت میداشته باشن در پولی از او که کاربار دگره میکنن که همو داشتن یک چینل خوب در یوتیوب یا مثلا در تیک تاک یا انستاگرام یا فیسبوک به محتویات که سبب از این میشه که مردم بخنده یا مردم سرگرم شوه یا محتویاتی که خوش مردم بیایه، اونا را از اون مهارت های خود استفاده کرده کلپ های کوتاه یا دراز تهیه میکنن و بعد از او چون یکی از اهداف از این که سوشل میدیا رو معمولا مردم استفاده میکنن مسائل سرگرمی و ازی است که چون کل روز مردم مصروف می باشه، خسته می باشه و می خواهی که یک لحظه خوش برشان بگذره، باز از سوشل میدیا بیشتر، شاید اگر اشتباه نکنم بگویم، بیشتر استفاده به خاطر می مسائل سرگرمی میشه. اشتباه نباشه دیگه، به حساب باز یه هر کس میتونه از مهارت های ساده که یعنی به شکل مسلکی امروز یاد نگرفته از او استفاده بکنه و عاید خوبی داشته باشه، که نمونه های بسیار زیاد از ایراد داریم. حتی بعض وقتا مثال های را ما میتونیم ببینیم که کسی با استفاده از این مهارت های شاید بگویم عادی بسیاری از مردم را سرگرم میسازه و اونا را میخندانه و تعداد فالوور ها یا تعداد کسایی که چینل های از اونا را سابسکرایب کرده از مردمایی که به شکل علمی و مسلکی در یک رشته متخصص هستند یا دستاورد بسیار خوب علمی دارن، از اونا که تعداد فالووران اینا هم زیاد است و عاید خوبی هم از این چینل ها باز میارن، شاید عایدشان بیشتر حتی از کسایی که به شکل مسلکی کار میکنن داشته باشن و این بسیار یک زمینه خوبی را برای هم کسانی که میخواین پول به دست بیارن و یا کسایی که میخواین برای سایت سرگرمی از سوشل میدیا استفاده کنن، خوب یک زمینه بسیار خوبی است. و همچنان بعض اپلیکیشن ها هست که با استفاده از اپلیکیشن ها در قسمت ادیت کردن ویدیو ها، یعنی یک نفر خودش کدام مهارت خاصی نداره به خاطر از اینکه از او استفاده بکنه و مردم سرگرم بسازه، ولی میتونه از ویدیو ایدیتر ها یا از وسایل دیگه استفاده بکنه، از کلیپ هایی که قبلا تهیه شده اونا را به شکل ترتیب و تنظیم بکنه و برای دو چینل جور بکنه، آیست آیست ها باز میتونه که از این طریق قاید پیدا بکنه.
در کار آنلاین جوانا به کدام وسایل نیاز دارند و به نظر شما کاروبار آنلاین در چی مدت زمان رشد میکنه؟
از نظر ما از امکانات خوبی هم برخوردار باشن کسایی که این کاروبار میکنن، مثلا یک لپتاپ خوبی داشته باشن، یک اینترنت خوبی داشته باشن که اینترنت سرعت بالا داشته باشه بتونن این کاروبار بکنن. اما کاروبار که به این شکل صورت میگیره در مثل همه کارهای دیگه در اول به شکل بسیار کند میباشه، باز به مرور زمان آهسته آهسته رونق گرفته میره و خب نظر به محتویاتش است و نظر به این است که چقدر مردم میتونه سرگرم بسازه و چقدر علاقه‌مند داره و دائم اونا را میتونه نگاه بکنه یا نکنه، چون هر روز در سوشل میدیا یک به اصطلاح یک قصه نو میباشه و سرگرمی جدید میباشه. به این شکل شاید یک کم به یک مدت زمان در ابتدا به شکل کند باشه، شاید یک بار بسیار رشد بکنه و دوباره آیستایستا رشد خود از دست بده، چون وقتی که محتویات دائما به یک شکل باشه و تکراری باشه اما مخاطبینش خسته میشن. خب به شکل میتونه که آدم هم به شکل در پولیزی کار آفلاین داشته باشه، یک کار آنلاین هم رو اندازی بکنه، چون کار آنلاین دفعتن روش نمیکنه، یکم وقت میگیره، کسی میتونه یک جای کارمند باشه در پولیش، یکی از کارهای آنلاین هم انتخاب بکنه و در پولیز او بعض یک سرگرمی روزانه 2 ساعت 1 ساعت 3 ساعت هر چقدر وقت میتونه بتونه به تبرش کار بکنه.
خب به عنوان سوال آخر، میشه در مورد مزایای کار آنلاین کمی به ما معلومات بدین؟
آنلاین کاروبار آنلاین، اگر در مورد کاروبار آنلاین بگیم که امروزه پردرآمدترین کارا نسبت به سایر کارا، شاید اشتباه نگفته باشیم، به خاطر از اینکه در کاروبار آنلاین ما از یک طرف از جای وقت جلوگیری میکنیم، از طرف دیگه مصارف از مصرف کردن اضافی هم جلوگیری میکنیم، چون که به دفتر فیزیکی ضرورت نمیباشه، به وسایل دفتر ضرورت نمیباشه و به مکان همچنان ضرورت نمیباشه، تمام کارها به شکل آنلاین در اینترنت صورت میگیره. کاروبار آنلاین مصرف کمتر داره و در پولی از او عاید بیشتر هم داره، عاید بیشتر از این لحاظ داره که در کارواره که به شکل آنلاین نباشه ما ضرورت داریم به خاطر اعلانات و به خاطر دیدن مشتری اونا را بخواییم داخل دفتر یا ما از نزدیک برشان بریم و به این شکل ما دسترسی کمتر بر مشتری می داشته باشیم. اما در کاروبار آنلاین میتونه که تا میلیون ها نفر در یک وقت ما مشتری داشته باشیم و اونا اعلانات ما را ببینن، یعنی بیشترین عاید داره میشه که به نمونای مثال ما از کمپانی آمازون اشاره بکنیم و یا بعض خدماتی که به خاطر تاکسی استفاده میشه مثل اوبر و اولا و امثال از بعض اپلیکیشن های دیگه است و همچنان به خاطر خرید فروش وسایل خانه اپلیکیشن به نام اولکس استفاده میشه که هر کس بسیار باسونی به او میتونه دسترسی داشته باشه و همچنان فروشنده و خریدار هر دو در یک پلتفرم یا در یک محل جمع میشن، به شکل آنلاین میتونن خرید و فروش خودان انجام بدن. کاروبار آنلاین که خصوصا در جریان کووید 19 که سال قبل ما تجربه شده داشتیم بسیار مهم شده بود و اهمیت ویژه داشت، چون همگی در خانه بودن و نمیتونستن که به محل کار خود فیزیکی برن. نظر به شرایط بیشتر کاربر آنلاین هم وقتا رونق گرفت و بسیاری از کمپانی ها که کمپانی ها چی خصوصی بودن چی دولتی بودن و زیادتر کارمندان دولت حتی کارهای خود از به شکل ریموت از خانه انجام میدادن، حتی سکتورهای تحصیلی هم کاروبار خود آن درس ها را به شکل آنلاین برگزار کردن و از شکل آفلاین به آنلاین رفتن و نتیجه خوبی هم داشت، چون که به شکل آنلاین میشه که از جای وقت جلوگیری شده و فواید خاص داره.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان هارون شریفی را که در مورد فرصت‌های کاری آنلاین، چگونگی عایدات کار آنلاین و مزایای کارهای آنلاین صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوندی ها رو نگه دار شما.
چشم براحت ای یاد ستمگاری، چشم براحت ای یاد ستمگاری، با نشواد روزی خوشایی روزی، با نشواد روزی خوشایی روزی.